خب به نام خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. در جلسه دوم از چالش هوشمندی کوانتومی هستیم. توی این چالش ما اومدیم روز اول راجع به این صحبت کردیم که باید ظرف ذهنمون رو خالی کنیم. خالی کردن ظرف ذهن مثل اینه که یک فنجونی ما داریم، ذهنیت ما اندازه این فنجونه. وقتی که توش پر آب باشه ما نمیتونیم اطلاعات جدیدی رو دریافت کنیم. چجوری باید تخلیه بشه؟ اینه که شما فعلا اون داده ها و اون تفکرات ذهنی که راجع به هر آموزش بوده رو بذارید کنار و تو این دو سه روز با اون چیزایی که من میگم کار بکنید. قاعدتا شاید ذهن شما، البته شما که آموزش پذیرید نه، ذهن یه سری از افراد وقتی مواجه میشه با اطلاعات جدید شروع میکنه مقاومت کردن، مخصوصا اینکه اون اطلاعات آموخته های قبلیشون رو زیر سوال ببره یا باورها و پنداره هایی که سالیان سال باهاش بزرگ شدن رو زیر سوال ببره. ذهنشون شروع میکنه مقاومت کردن و نمیذاره بپذیرن که شاید این مطالب به نفعشون هست و بتونن ازش استفاده بکنن. به همین خاطر گذاشتن کنار یا ظرف رو خالی کردن یعنی که آقا یک لحظه ذهنت رو از قضاوت، از اینکه این مطلب نه من قبول ندارم، قبول دارم، این نکتهش درسته، این نکتهش غلطه رو بذار کنار، هر چیزی رو که بهت میگم صرفا فقط بپذیر و تمرینش رو انجام بده، حتی اگر به ظاهر فکر میکنین درست نیست، فکر میکنین مثلا مناسب نیست، اب نداره. شما ذهن اصلا کارش اینه که آقا نپذیره و ما کارمون اینه که بارها اون مورد رو تکرار بکنیم تا به صورت یک اول یه پذیرش برای ذهن ایجاد بشه، چون ذهن انسان زمانی که یک چیزو مدام ببینه یا بشنوه یا معرض اون اطلاعات قرار بگیره میپذیره، گاردش شکسته میشه و وقتی گاردتون شکسته شد اون موقع است که با تکرار مکرر میشه یک عادت، میشه یک باور. یعنی اگر اون چیزی که دارید، اطلاعاتی که دارید دریافت میکنید مکرر انجام بشه، اگر اون اطلاعات ذهنی باشه باورتون رو میسازه، اگر اون موردی که مکررن میخواید تکرار بکنیدش یک رفتار باشه عادتتون رو میسازه. کلن تکرار کردن مادر مهارته. حالا شما چه تکرار بکنی یه مطلبی رو میشه باور ذهنی شما، چه تکرار کنی یک رفتاری رو میشه عادت رفتاری شما. پس این تکرار کردنه شما رو کمک میکنه که توی زندگیتون پیش برید. راجع به اثر زیگارنیک صحبت کردیم، گفتیم راجع به کارهای نیمه تمامتون بنویسید و یه ددلاین بذارید طبق قانون پارکینسون. برای هر کاری هر زمانی بذاری همونقدر طول میکشه و سعی کن کارها رو یه 20% 30% کمتر برای زمان بذاری. یعنی اگه قرار باشه یه هفته حلش بکنی، رفعش بکنی، بذارش تو 4 روز که یا 5 روز میخوای این کار رو انجام بدی. و بعد وقتی که اثر زیگارنیک رو انجام دادی، یک بحثی داریم رفع انباشتگی که اثر زیگارنیک اولین موردش بود و موردهای دیگه این که شما وقتی میخواید یک کار جدیدی رو انجام بدید، یه هدف جدیدی رو بچینید، اصلا کلا هر چیز جدیدی، یک در واقع فرش استارتینگ، یک کار نیو و جدید رو صورت بدید، ذهن شما به خاطر اینکه جلوی شما رو بگیره از اینکه کم، چون ما میدونیم دیگه آقا ذهن ما کلا اندازه یه لامپ 40 وات انرژی مغز ما مصرف میکنه برای اینکه کل این بدن ما رو بتونه مدیریت کنه. و قاعدتا وقتی که فکر جدیدی میاد، نورون های عصبی جدید قرار شکل بگیره، رفتار جدید قرار شکل بگیره، انرژی زیادی قرار تلف بکنه، یا اینجوری بگم صرف بکنه که اون عادت ساخته بشه. به خاطر همین همیشه اهمال کاری رو تو دستور کار قرار میده و میگه اصلا ولش کن، این بیخوده. بعد هزار تا فکت هم تو ذهنت میاره، فلانی رو ببین، فلانی رو ببین، بیساری رو ببین، اون یکی رو ببین، خودت رو ببین، اون مورد رو یادته، هی فکت میاره که شما دست بردارید از این مورد و کار جدید، رفتار جدید، ذهنیت جدید، عادت جدید، باور جدید رو نسازید. اصلا کارکرد ذهنیه و کارکرد شما اینه که مدام این کار رو آرام و آهسته و پیوسته انجام بدید که پیروزی در پیوستگیه بچه ها. استقامت ورزیدنه که شما رو میتونه کمک کنه برای رسیدن به خواسته هاتون. پس بنابراین نکته مهمی رو که توی جلسات پیش بود رو بحث رفع انباشتگی، اثر زیگارنیک و اینه که شما حتما بتونید عادت جدیدی که میخواید ایجاد بکنید باید در واقع یه جوری استرس شما، استراب شما کم بشه، از بین بره، چون ذهن استرس و استراب رو ایجاد میکنه. و گفتیم یه وری باکس یا جعبه نگرانی درست بکنید و حتما و حتما این جعبه نگرانیتون را ازش عکس بگیرید، به پشتیبانی بفرستید تا ما ببینیم واقعا عملا این کار رو شما انجام دادید. حالا هر چی که بود، نمیخوام آقا اهمال کاری، میگم اهمال کاری، نمیخوام کمال گرایی داشته باشی بری بگی آقا من جعبه رو برم اینجوری درست کنم، فلزی درست کنم، این نه، حتی در جعبه دستمال کاغذی، حتی یه جعبه کفش، فقط توش روش بنویس این جعبه نگرانی، رفع نگرانی، جعبه رفع نگرانی. خب و در واقع گفتیم دیگه، ذهن ما وقتی که شما راجع به اون نگرانی مینویسی و میندازی داخلش، ناخودآگاه استرس و استراب شما از اون اعصابی که در دست شما است و نوشتن انگار خارج میشه و انگار میگه آقا اینجا باشه، اون نگرانیه رو من از این ذهنم خارج میکنم، اینجا باشه بعدا بهش میرسم. و بعد از یه هفته ده روز که میای میبینی اصلا اون نگرانی واقعا به معنای کلمه هیچ چیز خاصی نبوده، یه هفته ده روز، یه ماه، یک سال پیش. پس این مورد در واقع جعبه وری باکس واسه اینه که اون استرس و استرابه کم میشه و ذهن ما رو برسونه به ناحیه پذیرش که آقا این کار برای ما مفیده، آقا ما میخواییم این کار رو انجام بدیم و برامون مفیده. خب نکته بعدی که میخوام در واقع توی این جلسه، جلسه دوم توضیح بدیم، یعنی میخوام بگم که تا الان داشتیم دوره جلسه قبل، جلسه دوم میخوام توضیح بدم، بحث ترس، تردید و تعلله. بچه‌ها ما وقتی میخوایم به خواسته هامون برسیم، گفتم ذهن ما هر کاری میکنه که ما دست برداریم اولش. وقتی میخوایم یه عادت جدید بسازیم، یه باور جدید بسازیم، یه کار جدیدی انجام بدیم، ذهن ما هر کاری میکنه. ترس، تردید و تعلل سه تا از در واقع میشه گفتش که دشمنای اصلی ما برای رسیدن به خواسته هستن. ترس، تردید و تعلل. ما چرا میترسیم؟ چون ناآگاهیم. شما مثلا زمانی که بچه که بودیم میخواستیم بریم زیر زمینی که تاریک بود، یا اتاقی که تاریک بود، میترسیدیم، گفتیم یه بزرگتر همراهمون بیاد. مثلا یه خونه مادر بزرگا، پدر بزرگامون، سرویس بهداشتیش ته حیاط بود، میترسیدیم بریم، یه نفر باید همراهمون میومد چون تاریک بود. ولی همون دستشویی و سرویس بهداشتی ته حیاط رو صبح که میشد، روز که میشد، راحت میرفتیم و میومدیم. چرا میترسیدیم؟ چون تاریکی ناآگاهی برای ما ایجاد میکرد، نمیدونستیم تو اون تاریکی چه خطری وجود داره و این ترس برای ما به وجود میآورد. و ذهن ما هم مغز ما هم یکی از کاراش حفظ جان ما از شرایط احتمالی خطراته، یعنی احتمال میداد یه خطریه، به خاطر این ترس رو ایجاد میکرد که نریم سمتش. ما وقتی میریم بالای پشت بوم، میایم لبه یه پرتگاه، ناخودآگاه یه ترسی داریم، انگار یه چیزی ما رو میگیره. این ترس، ترس خوبیه که ما خودمون رو نندازیم، که در واقع به خطر نیفتیم. در واقع ترس بد نیست، ترس اتفاقا حافظ جان ماست. ترس میدونی کجا بده؟ ترس اونجایی بده که شما برای شروع یک کاری منطقی که باید اقدام بکنی، ترس هات بر اساس تجربیات گذشتت، شکست هات بر اساس اطلاعات ورودی خانواده، در و دیوار و همسایه که اطلاعات همینجوری میباره ازش، فیلم و سریال و اخبارا، برای تو مانع رشد ایجاد بکنه. ترس اونجایی که مانع رشد تو بشه بسیار بده. و ترس یعنی ناآگاهی. شمایی که آگاهی برای خودتون ایجاد بکنید، زمانی که آگاهیتون رو افزایش بدید، زمانی که در واقع نور آگاهی رو بتابونید به یک اتاق تاریک، دیگه اون موقع ترسی ندارید. زیر زمین که میری چراغو میزنی، دیگه ترسی نداری. و آگاهی دقیقا همون نوریه که تو توی ذهن خودت و زندگی خودت داری میتابونی. و این آگاهی ها چجوری به دست میاد؟ از کتاب خوندن. ببین اولین موردش از کتاب خوندنه. اینکه انقدر میگن کتاب خوبه، کتاب بخونید، واقعا چون شما باورها و پندارهای خودتون داره با صدای ذهنی خودتون وقتی کتاب میخونید دریافت میکنید. دوم آموزش دیدن از اساتید مختلفه. و سوم جامعه دوستاتونه. شما با چه دوستایی در شبانه روز در ارتباطید؟ همونا شخصیت شما، منش شما و طرز فکرتون رو میسازن، همونا انرژی شما رو میسازن، همون چیزی که ما به عنوان همیار، در واقع همیار انرژیکی در دوره های خودمون، یه دوره رشد یک ساله داریم که همیار انرژیکی داریم با بچه ها. این بچه ها اینجوری هن که آقا یک کسی یه مسئله براش بیاد، میاد تو کانال یا تو گروه مطرح میکنه و بچه ها بهش انرژی میدن، براش دعا میکنن، دعای خیر میکنن. و این همیار هست که کمکش میکنه، همیاران انرژیکی کوانتومی هست که کمکش میکنه از اون مسئله ذهنی رها بشه، یه انگار یه حالش خوب بشه وقتی دعا میکنیم. پس ترس از ناآگاهی میاد. به میزانی که شما آگاهیتون رو بیشتر میکنید راجع به نتایج یک مسئله، مثلا یک کاری رو میخوای شروع کنی، بری راجعش اطلاعات کسب کنی، آگاهی بگیری، نتایجش رو ببینی، تحقیق کنی و بعد کار رو انجام بدی، شما با یه قدرت قوی تری شروع میکنید اون کارو. بعد شرکت هایی که یه قسمتی دارن به نام R&D، تحقیق و توسعه، این بودجه که اگر برای این قسمت شرکتشون میذارن بودجه زیادی باشه و خوب تحقیق کنن، توی تصمیم گیری اقدام کردن و به نتیجه رسیدنشون خیلی موفقن. خیلی از شرکت های ایرانی اصلا R&D ندارن، به خاطر همین هی دارن سعی و خطا میکنن و شکست براشون ایجاد میشه پس مورد خیلی مهم اینه که آقا ما آگاهی خودمون رو راجع به انجام یک کار بیشتر بکنیم. مورد دوم تردیده. آقا شما ترست رو حالا یه مرحله رفتین جلوتر، ترست برداشته شده، یعنی تصمیم گرفتی این کار رو حتما انجام بدی، تصمیم گرفتی این کار حتما شکل بگیره، حالا یه تردیدی وجود تو رو میگیره، حالا یه تردید و ترسی میاد میگه که حالا واقعا با این کار رو انجام بدی؟ اگه نشد چی؟ یعنی نجواهای شیطانی ذهن ما، اگه نشد چی؟ تردید، هی ترس تو رد شدی، حالا هی دوباره ذهن تردید ایجاد میکنه. مطمئن این کار به نفته؟ مطمئن؟ یعنی تو از ترس یه گام رفتی جلوتر، تصمیم تو گرفتی، حالا که داری میری اون لحظه های آخر دیگه داره آخرین تیر ترکش خودش هم میزنه، مطمئنی به نفته؟ مطمئنی این آدم اصلا تو رو میتونه به اون هدف رسه؟ اصلا هدف درست ها؟ اصلا مطمئنی این آموزش به نفته؟ اصلا مطمئنی این جواب میده؟ ببین هی تردید ایجاد میکنه، تردید شکل میگیره تو ذهنه. و برای اینکه تردید تو از بین بره، گفتم فاز تحقیقاتیت وقتی قوی باشه، تصمیم گیریت وقتی قوی باشه، تردیدت هم دیگه کمتره. شما با نشون دادن فکت ها و نتایج و دستاورد هایی که یک آدم بر اساس یک تصمیم گیری به موفقیت رسیده برای ذهن خودت، میتونی اون تردید رو از بین ببری. و مورد دوم تعلله، یعنی ترس رو گذاشته کنار، تردیدم رد شده، حالا آخرین کاری که مغز انجام میده تعلل ایجاد میکنه. حالا باشه، اوکی این هدف درسته، اوکی این مسیر، این آدم، این پول، این نتیجه، میرسی به اون چیزی که میخوای، اما یه خورده صبر کن، حالا الان انرژیش نیست، حالا حالش نیست، حالا کار درسته، اوکی بذار فردا، بذار از شنبه، بذار بعد این مهمونی رژیمتو بگیر. چقدر از این صداها و نجواها ما تو ذهنمون شنیدیم بچه ها؟ چند نفرتون همین جملاتی رو که من گفتم واقعا تو تصمیم گیریاتون تو ذهنتون شنیدید؟ بنویسید اینجا، عدد دو رو بذارید، یا بنویسید من واقعا این صداها رو شنیدم بارها، صدای ترس درون خودم رو شنیدم، صدای تردیدهای خودم رو برای تصمیم گیری شنیدم، صدای تعلل خودم رو که حالا بذار فردا، حالا بذار از شنبه، حالا دیر نمیشه، حالا تو جوونی، حالا نمیدونم. ببین یه زمانی نمیتونستن راجع به ذهن صحبت بکنن، میگفتن شیطان باعث این میشه، که یک شیطان بیرونی داریم و ما یک شیطان، یه در واقع اینجوری میخوام بگم، اگر اون شیطانی رو که باعث رانده شدن انسان از بهشت شده در نظر بگیریم، که از قبیله جنیان هست، که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یه شیطان باطنی داریم که در واقع استخدام شده یه شیطان ظاهریه، و اون شیطان باطنی ما همون ذهن ماست، یک کارمند 24 ساعت شیطانه که نمیذاره ما پیش بریم، که نمیخواد ما رشد کنیم. هی تردید، هی ترس، هی تعلل، حالا وقت داری، حالا جوونی، حالا استغفار بذار بعدن، حالا گناهتو بکن، حالا لذتتو ببر، وقت از پیر بشی بشینی نماز بخونی، نماز شب بخونی. حالا این رو بحثای عبادیه، حالا رو بحثای کسب و کارم همین، حالا وقت هست، حالا بزن این سال، تازه کرونا تموم شده، بذار سال بعد، بذار مثلا میخوای تبلیغ بکنی، بذار سال بعد، حالا بذار یه ماه بعد، حالا بذار بودجت بیشتر بشه، حالا بذار هی صوفه صوفه، بعد. گفتم یک درجه از جهنم، فکر کنم حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند، یا حضرت محمد خاطرم نیست سلام الله علیه، میگه یک درجه از جهنم مال کسایی که صوفه صوفه کردن، یعنی گفتن فردا بعدن، فردا بعدن، پشت در پنجره اتاق من بازه، یه گربه اومده اینجا، برو بیرون، پشت مشغول گربه هم نیست، پلنگه، سرشو کرده ببینه این اطلاعات چیه، ما داریم اینجا آموزش میدیم. خلاصه قضیه، کل مطلبی رو که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که ما جز اصحاب سوف سوف نباشیم، بعدن بعدن نباشیم، ترس و تردید و تعلل رو کنار بذاریم. ترس رو با اقدام کردن سریع که حضرت امیرالمومنین میگن، میگن وقتی ترسی بر تو عارض شد بلافاصله به ترس حمله کن و بهش یه اقدامی رو انجام بده که ترس از تو میترسه. مورد دوم، تردیدهامون رو بیایم با انتخاب در واقع یعنی خوب تحقیق کردن و اقدام کردن و دست به کار شدن از بین ببریم و تعلل هم همینطور. ما به محضی که فاصله بینه و ما همه میان تصمیم میگیرن، بعد راجبش فکر میکنن، بعد اقدام میکنن. تصمیم میگیره، فکر میکنه، بعد اقدام میکنه. در صورتی که این فکره رو باید بیاری اول، تو اول فکر کن، تحقیق کن، بررسی اجمالی کن، ولی بلا فاصله تصمیم که گرفتی، یعنی ببین فاصله بین تصمیم و اقدام شما باید 5 ثانیه بیشتر نباشه. قانون 5 ثانیه خانم مل رابینز. خانم مل رابینز راجع به قانون 5 ثانیه چی میگه؟ میگه شما وقتی میخواید یک کاری رو انجام بدید، فقط ذهنتون 5 ثانیه بهتون اجازه میده که اون کار رو انجام بدید، و یعنی تعلل برای شما ایجاد میکنه و یعنی اهمال کاری ایجاد میکنه. مثلا تو میخوای صبح بلند شی بیای توی لایف، الان دراز کشیده، خب الان برم تو لایف یا نرم، 5 ثانیه وقت داری. 5 ثانیه بگذره دیگه میگه خب ولش کن، یه چرتی میزنم، صوتشو که میلیونسی میده. از کجا معلومه؟ اصلا شاید امروز من صوتشو ندم. یعنی شما هر کاری که میخوای انجام بدی 5 ثانیه وقت داری. موشک رو دیدی پرتاب میکنن، میگه 5 4 3 2 1، بعد شلیکش میکنن. دقیقا ما هم همینه، 5 ثانیه. یعنی یه کاری رو که تو میخوای انجام بدی و هی داری اهمال کاری ایجاد میکنی، 5 ثانیه مهلت داری. سریع بشمر، 5 4 3 2 1، بشین سر جات. یعنی همون موقعی که دراز کشیدی میخوای صبح سرخیز بشی، بشین سر جات، یه کار کوچولو بکن، یه اقدامک، بشین سر جات، فعلا دراز نکش، همین، نمیخوادم پاشی بری، همین بشین سر جات، دوباره یه 2-3 تا نفس عمیق بکش، 5 ثانیه بعد بلند شو و برو به کارات برس. این قانون 5 ثانیه خیلی مهمه بچه‌ها، خیلی مهمه. شما هر کاری رو که میخواید انجام بدید 5 ثانیه ذهن شما بهتون وقت میده که به مرحله اجرا بذارید یا تعلل ایجاد کنه و اهمال کاری. پس شما اول باید تحقیق کنید، بعد تصمیم بگیرید و بعد فاصله بین تصمیم و اقدامتون باید 0 باشه، سریع انجام بدید. چرا اینا رو دارم مطرح میکنم؟ ما داریم راجع به هوشمندی کوانتومی صحبت میکنیم، میخوایم برسیم به یه سری از خواسته ها. رسیدن به خواسته هامون یه بیسی داره، اونم اول بیسش درون ماست. مورد بعدی که امروز میخوام بگم راجع به نوشتن شجاعانه خواسته هامونه. بچه‌ها ذهن ما یه کامپیوتر ابرقدرته، یه ابر کامپیوتره. به میزانی که باهاش کارکردش یاد بگیری میتونی بهره ببری. وقتی من میگم آقا خواسته هاتو بلند پروازانه بنویس، خیلی ها میترسن خونه 100 میلیاردی بنویسن میخوان بخرن. خیلی ها میترسن ماشین 40 میلیاردی بنویسن. خیلی ها میترسن که نمیدونم یه درآمد مثلا به طور مثال ماهی 10 میلیارد رو بنویسن. میدونی چرا؟ چون این ذهن انقدر مقاومت ایجاد میکنه و بعد تجربیات زندگیت اصلا 10 میلیارد یه جا توی 10 سال 20 سال ندیدی. ماهی 10 میلیارد؟ آره ماهی 10 میلیارد. ببین یه کارگاهی من اول دوم اردیبهشت ماه رفتم کارگاه، در واقع خدمتتون عرض کنم که کارگاهی که رفتیم 1000 دلار بود، 2 روزه بود. خب شما نگاه کن، کی حاضرت برای 2 روز کارگاه 1000 دلار بده؟ کی میتونه اصلا بده؟ کسی که بتونه در بیاره. و چه کسی میتونه در بیاره؟ کسی که یه برنامه منسجم داشته باشه، ذهن خودش رو انجام بده. توی اون کارگاه خیلی جالب بود. مثلا من دیروز اومدم گفتم بچه‌ها من 100 برابر درآمدم رشد کرد 6 ماه دوم. رفتم دیدم هیچی رشد نکرد. یعنی وقتی اومدم دیدم اساتید دیگر یا افراد موفق دیگه اومده بودن و داشتن صحبت میکردن، مثلا جوکه براشون. طرف توی یک روز 20 میلیارد تومان در آورده از یه کمپین فروشی حالا محصول آموزشی خودش. توی یه روز. یعنی اومده 3-4 روز رو کمپینش کار کرده، یه هفته کار کرده، تو یه روز 20 میلیارد تومان در آورده. بعد ما میگیم آقا 1 ماه 10 میلیارد، ذهنمون مقاومت میکنه. اصلا میترسیم رو کاغذ بیاریم. بعد میگیم خونه 100 میلیاردی، اصلا میترسیم. ببین بابا خیابونای بالا شهر تهران، فرشته، نمیدونم پاسداران، تمام اینا رو، سعادت آباد و نمیدونم شرک غرب و اینا رو برید ببینید، 100 میلیارد چیزی نیست. ماشینا رو ببینید، این پورش و بی ام و بنزا رو ببینید، بین 15 تا 30 میلیارد پولشونه، چیزی زیر پاش انداخته، تصادف هم بکنه میکنه. اینا رو باید ببینید که میشه. حالا یه سری الان مقاومت تو ذهنش وجود داره، آقا اونا بابای پولدار، آقا اونا نمیدونم دزدن، اصلا اونا سر مردم کن. خب اینا مقاومت های چیه؟ اینا مقاومت های ذهنی بر اساس باورهای گذشته ما، و وقتی این طرز فکر تغییر نکنه، همینه دستاوردهای ما، همینه. به ما 5 میلیون تومان و 10 میلیون تومان راضی شدیم. 10 میلیون 5 میلیون کجا، 10 میلیارد در ماه کجا؟ میگم طرف توی 24 ساعت 20 میلیارد زده. حالا شما نگون درآمد ماهانه چقدر میتونه باشه. و وقتی ما اینا رو هی میبینیم، اصلا من این پولو دادم مطالب اون کارگاه، قطعا خب برای من خیلی تازگی داشت، 70% قدیمی و 30% برای من جذاب، اصلا ولی من میرم این کارگاه، پول میدم میرم این کارگاه، این آدمای پولدار و ثروتمندو ببینم. طرف با پورشش میاد، طرف با بنزش میاد، طرف با موتور بی ام وش میاد که نزدیک مثلا 600 700 میلیون 1 میلیارد در واقع پول موتورشه. من وقتی من اینا رو میبینم، خب بعد میفهمم آقا خب حالا کاری نکردم، باید بهتر عمل کنم. اینا وجود داره، پس میشه رسیدن، من هم اگر درست اقدام کنم میرسم. سقف ذهنیمو میارم بالا. پس شجاعانه بنویس عزیز دل من، دنیا به شجاعت تو پاسخ میده. این همه سال دوره رفتی، این همه سال تکنیک زدی، این همه سال آموزش دیدی، میشه به من بگی کدوماشون اومدن راجع به این مورد برای تو صحبت بکنن؟ که فقط همین نوشتن رو به تو، همه گفتن خواسته هاتو بنویس بلند پر... یکی بیاد بگه آخ چرا من باید بلند پروازانه بنویسم؟ میشه به من بگی چرا تا حالا نتیجه نگرفتی؟ ایناست اون پاشنه آشیل تو، ایناش اون پاشنه آشیل تو که تو باید بلند پروازانه انقدر بنویسی که ذهنت عادت کنه اصلا به نوشتن اول، بعد پذیرشه رو بپذیره، بعد آدم ها رو میبینه، بعد میشه ای نه انگار یه آدمی که تو غار بودم حالا میام بیرون، سرمو میکنم بیرون، نه انگار آدم های پولداری هم هستن، انگار وجود دارن، میشه، انگار میشه تغییر کرد توی زندگی. تو هر کسب و کاری که هستی، مطمئن باش میلیاردر ترین آدم ها توی اون کسب و کار وجود دارن. کسب و کارها نیستن درآمد برای تو ایجاد میکنن، آدم ها هستند که از کسب و کارها پول در میارن. این که بگی آقا اون شغل برای من مهمه، اون کار برای من مهمه، اون یه هی این شاخه به اون شاخه بفری، تو رو موفق نمیکنه. اون آدمی که ذهنیت ضعیفی داره، ذهنیت ترسویی داره، اقدام ترسویی انجام میده، این آدم رو بذاری بهترین کار، جایی که راحت هم بشه پول در بیاره، اصلا نمیتونه پول در بیاره، اونجا هم بگم میکشه ورشکسته میشه. مگه ما ندیدیم آدمایی که کسب و کار راه انداختن هیچ ورشکسته، هی ورشکسته؟ چون این ذهنیت ترس و ذهنیت رو باید قوی کنی، شجاع کنی، دریافت کنی، بتونی بپذیری که میتونی تغییر توی زندگی ایجاد کنی. پس شجاعانه بنویس. آقا آی مینویسی، خب بنویسم که چی بشه وقتی نمیتونم؟ آقا خب تو همین الان داری گاردتو نشون میدی به من دیگه، وقتی میگی نمیتونم ولش کن، پس هیچی، به همون مردگی خودت ادامه بده. زندگی نمیکنیم، فقط زنده ایم. به خدا قسم بچه ما زندگی نمیکنیم، فقط زنده ایم. ادای زندگی کردن ها رو داریم در میاریم، فقط زنده ایم، یه نفس، انگار یه زندگی نباتی داریم در حد 5 میلیون 10 میلیون در سال در ماه. زندگی نباتیه. اصلا فکر کردی یه روزی درآمد دلاری داشته باشی؟ کیا فکر کردن تا حالا میتونن درآمد دلاری یه روزی داشته باشن؟ بچه‌ها میبینید امروز کشیدمتون به چالش ذهنی. دارم چیزایی رو مطرح میکنم که خیلی‌ها براتون شاید مطرح نکردن، خیلی‌ها به ذهنتون نرسید. میخوام زیر و رو کنم مغزتون رو تو امروز و فردا. میخوام یه کاری کنم بعد از این چالش، بگی آقا من یه کس دیگه هم تو این سه روز چالش میلیونرسی کار خودشو کرد، دمش گرم. به والله قسم با همه عشقم، انگار وقتی که من دارم یه دوره‌ای رو طراحی میکنم، مثل این دوره که به صورت رایگانه و چالش یه جورای رایگانه، و دارم هدیه به شما در میدم، هدیه دارم تقدیمتون میکنم، همیشه میگم آقا بهترین چیزها رو آدم هدیه میده. وقتی میکنی مثلا محصول رایگان، انگار داری مفترین چیزتو میدی، مثل اینکه بخوای مثلا کمترین چیز رو تو جیبت بدی. ولی من حتی از کلمه رایگان اگر دقت کنید توی دوره هم استفاده نمی کنم. مینی دورم که 1,100,000 بعضی موقع رای در واقع میخوام به عزیزان به صورت حالا همون کلمه رایگان رو بزنم، پول ندن، اینجوری بگم پول ندن شرکت کنم، میگم هدیه. الان این سریز رو من دارم هدیه بهتون میدم. چرا؟ چون ارزشمندترین اطلاعات رو دارم بهتون میدم. هیچ منتی هم نیست. دمتون گرم، نوش جونتون. ساعت 6 صبح بلند شدید، برای خودتون ارزش قرار دادید، بهاش رو دادید، دارید استفاده میکنید. نوش جونتون. واژگان رو من به شما میگم چقدر تأثیر داره. پس من نمیگم رایگان، چون میگم وقتی میگم رایگان دورم انگار دورم بی ارزش، ولی میگم دورم هدیه است، چالش سه روزم هدیه است. اون موقع حتی این تو ذهن خود من میگه میرونسی تو بهترین دور. بچه باورتون نمیشه، من بابت این جلسات، این سه جلسه خودم رو بایکوت کامل میکنم، اصلا هیچ کاری نمیکنم، دارم این دو سه روز فقط اطلاعات رو دستبندی میکنم، میخونم، میذارم. میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه یک نفر شما، یک نفرتون تغییر توی وضعیت ذهنیتون ایجاد بشه، که همتون ایجاد میشه، اینو مطمئن باشید، رفتارتون تغییر میکنه، درآمدتون تغییر میکنه، حالتون تغییر میکنه، حتی با اطرافیانتون. ببین اون عاقبت به خیری، حال عاقبت به خیری دنبالشم من. حال تو خوب بشه، عاقبتت که به خیر بشه، حال عاقبت زندگی منم به خیر میشه. بابت اینکه ببین مادیات برای من خیلی مهمه، پول برای من در ارزش بالایی، اما من بحث معنویات برام خیلی مهمه. اون اثر انرژیکی که این آموزش روی تو و اطرافیانت میذاره چندین تریلیارد برابرش به خودم برمیگرده. پس ما هر خیری که میکنیم داریم برای خودمون میکنیم، اینو یادتون باشه، در عین حالی که داریم تقدیم میکنیم اون هدیه رو به دیگران. و من دنبال اینم این دو روز ذهنتون رو به هم بریزم، یعنی یک گرد و خاک حسابی به پا کنم. ببینی چی کار داری میکنی. ببین اصلا بعضی موقع نمیفهمیم، یعنی همین هی صبح بلنشیم یک کارهای روتین مسخره رو انجام بدیم، شبم ببخشید بگیم کپ مرگمون رو بذاریم تپش که چی بشه، به کجا داریم میرسیم، چند سالمونه، چقدر مگه ما عمر میخوایم بکنیم، تو چه وضعیت احساسی روابط گیر کردی، تو چه وضعیت کسب و کار گیر کردی، تو چه وضعیت نکبت درآمد گیر کردیم. بابا فقر گن و مریضیه دیگه، باید شفاش بگیریم دیگه، شفاشو بگیر از خدا. ولی قبل از اینکه شفا بگیری باید باور کنی شفا میتونی بگیری. فقر گن و مریضیه، باید پاکسازیش بکنی از بدنت، از ذهنت. پس شجاعانه بنویس خواسته های خودتو. چرا؟ چون وقتی تو شجاعانه می نویسی داری اون باورهای ذهنی محدود کننده تو میذاری کنار. و اصلا نوشتن قدرت خلق میکنه. نوشتن انگار زایی. ببین من همیشه میگم وقتی خواسته هاتو می نویسی، متولد کردن یک فکر در دنیا با نوشتن ایجاد میشه. یعنی انگار مثل پدر مادری که شب نطفه گذاری دارن همبستری ایجاد میکنن، رابطه عاشقانه برگزار میکنن که یه بچه شکل بگیره 9 ماه بعد، شما همین الان دارید اون تفکرتون و اون خواستتون رو با کاغذ نطفش رو دارید، با نوشتن روی کاغذ دارید نطفش رو شکل میدید تو، یعنی از عالم متافیزیک و پساپرده دارید میاریش رو عالم واقعیت و قابل دیدن با نوشتن، با نوشتن. پس بلند پروازانه بنویس آقا، خدا که براش کاری نداره که تو به خواستات برسی، تویی که آقا ظرفت برعکسه. خدا بارونو میباره، یکی اینقدر ظرف میاره، یکی یه تشت میاره، یکی یه استخر کنده، یکی نمیدونم دستگاه سیستم لوله کشی داره تو منبع جمع میکنه، یکی قاشق چای خوری گرفته زیر بارون، یکی هم که اصلا کاسش برعکسه. مهر و لطف خداوند، خداوند میگه آقا من رزاق مطلقم ولا غیر. خب اوکی، ما میدونیم، پس چرا دریافت نمیکنیم؟ ظرف ما برعکسه، من باید درستش کنم. پس بلند پروازانه خواستهای خودتون رو بنویسید. بچه‌ها برای رسیدن به خواستهاتون تجسم خلاق مؤثر بکنید. چه جمله ای؟ تجسم خلاق مؤثر. تجسم خلاق خیلی خوبه. میشینی فکر میکنی توی اون ماشینی داری، مثلا توی جاده شما رانندگی میکنی، با محبوبت هستیم، اون ماشین، اون خونه است، اون کسب و کار، هر چی هست رو شبا قبل خواب، خیلی مفیده، صبحا که خواب بلند میشی مدیتیشن میکنی بعدش، خیلی مفیده. هی تو ذهنت ببینی خیلی قشنگه، اما تا یه جایی. از یه جایی به بعد انگار حالت بد میشه. بچا کیا اینقدر یه موردی رو تجسم کردن که بعد اصلا حالشون بد شد، دیگه نخواستن تجسم بکنن؟ یعنی اینقدر شروع کردی تجسم کردن یه خواسته، مثل ماشین، مثل حل شدن یه مشکل، مثل نمیدونم آفرین، یکی از دوستان اینجا نوشته بود من افسرده شدم، خانم محبوبه عرفان منش، من افسرده شدم. میدونی چرا؟ به خاطر که ما با ذهن خودآگاهمون داریم نتیجه رو رقم میخوایم بزنیم. ببین ضمیر ناخودآگاه ما چیزی به نام محدودیت زمانی رو نمیفهمه. به طور مثال این لباس سفیده، این بند ساعت زرده، الانم روزه. این لباس سفیده، این بند ساعت زرده، الانم سفیده، الانم روزه. این لباس سفیده، این بند ساعت زرده، الانم روزه. این لباس سفیده، این بند ساعت زرده، الانم روزه. بچه‌ها من یه 10 بار دیگه اینو به شما بگم دادتون در میاد. میگه خب که چی حالا؟ درسته؟ 10 بار دیگه بگم یه میرسه دیوونه شدی، سوزنت گیر کرده. میدونی چرا؟ چون خودآگاه ما خسته میشه. خودآگاه ما میگه خب اینو گفتی. خودآگاه ما میگه خب برو بعدی. میفهمه، فهم داره. آقا ناخودآگاه ما هر باری که من دارم اینو میگم براش تازه است. اصلا حافظه زمانی نداره ناخودآگاه. فرق بین دیروز و امروز اصلا نمیدونه، فردا رو نمیدونه. همه چی فکر کنه همین الانه. و به خاطر همین مکررن تجسم کردن، میگه مکرر تجسم کن که زمین ناخودآگاه چک بگیره، اوکی. اما یه مسئله این وسط وجود داره، تکرار مکرر تجسم خلاق حال بد بر آدم ها ایجاد میکنه، افسرده میشن. میدونی چرا؟ ناامید میشن. میدونی چرا؟ اون دوستمون نوشته من که بریدم. میدونی چرا؟ چون با خودآگاهت داری تجسم میکنی، چون دنبال این هستی همین امروز، همین فردا، همین یه ماه بعد، همین یک سال بعد حتما نتیجه رو به دست بیاری. و چون نتیجه ملموسی نمیبینی، ذهن میگه با دست بردار ازش، ما رو اسکول کردی. و تو دست برمیداری و تو هر کاری میکنی ناامید بشی، افسرده بشی، انزجار برات ایجاد کنه. و کلا خطر عادی انگاری داره. وقتی شما یه چیزی رو زیاد تجسم بکنی، هم حالت رو بد میکنه، هم انگار خب میگه خب دیگه حالا شده دیگه، یا نشده دیگه، خب چیکار کنم. خطر عادی انگاری داره، تو روانشناسی بهش میگن. شما باید تجسم خلاق مؤثر بکنی. یعنی چی؟ یعنی آقا شما 21 روز مدام هر شب تجسم کن اون خواستتو. چرا 21 روز؟ چون عادت ها در بین 21 روز تا 27 روز شکل میگیرن. ناسا اومد تحقیقی انجام داد، یه عینکی رو درست کرد که همه چیزو برعکس نشون میداد. یه سری شرکت کننده آوردن و این شرکت کننده ها بهشون گفتن آقا این عینک رو بزنید. تقریبا طی 10 روز اول هیچ کس از جاش بلند نمیتونست بشه، میخورد زمین، چون اینا میخواستن تمرین بکنن بعدن تو فضا که حالت بدون جاذبه زمین وجود داره بتونن معلق بمونن همیشه و یه جورایی اون ذهنشون بتونه پردازش رو انجام بده در حالت معلق. اینا نمیتونستن 10 روز اول اصلا بلند شن و اینا هم حق نداشتن اینا که بردارن. به مرور زمان یک تعداد زیادی بعد از 21 روز عادت کردن به این عینک و تونستن کارهای روزانه‌شون رو انجام بدن. یه سری هم 27 روز طول کشید و یه سری هم بیشتر. در کل گفتن بین 21 روز تا 27 روز ذهن انسان به یک چیز جدیدی عادت میکنه. خب عادت نمیکنه ها، بذرش کاشته میشه. و بعد شما بعد از این 21 روز 40 روز مداوم باید کار بکنید روی اون عادتتون. مثلا سحرخیزیه، 21 روز هی داری تلاش میکنی 5 صبح بیدارشی. بعد از اون 40 روز زمان میبره این بذری که کاشتی حالا یه ذره ریشه بده. و بعد از اون 40 روز 90 روز تثبیته. یعنی اینجوری بگم 21 روز میکاری، 40 روز ازش نگهداری میکنی، 90 روز بعد از اون 40 روز برای تثبیته. یعنی این طیف باید تقریبا نزدیک به چند ماه میشه؟ تقریبا نزدیک به 6 ماه. 21 40 9 اینا رو جمع بزنید تقریبا بین 5 تا 6 ماه اینکه یه عادت واقعا درون تو ایجاد بشه شکل میگیره. حالا این عادت‌ها رفتاری نتایج شما می‌بینیم. سحرخیزی بلافاصله چقدر خوبه، رژیم گرفتن چقدر خوبه، پیاده روی بلافاصله هم روحیه‌مو عوض میشه هم تو اندام. اما تجسم خلاق شما به لحظه نمی‌بینی، باید مکررن انجامش بدی. اما 21 روز یا 21 شب مکررن یک تصویر، نه تصویرهای مختلف، یک تصویر هی ببینی. من نگفتم لباسم سفیده، بنده زرده، امروز الان روزه. 21 روز یک تصویر رو دائما، هی از خونه نپری رو ماشین، از ماشین بپری رو محبوب، از محبوب بپری روی کسب و کار، یک دونه رو 21 روز میبینی، بعد اینو میذاری کنار، یه دونه دیگه میذاری کنار، یه دونه دیگه میذاری کنار. اینجوری شما هر ماه چالش داری برای تجسم خلاقت. بعد همون مثلا ماشینه رو تو جاهای مختلف بعد سریایی بعد ببینی، خونه ها رو ببینی، مهمونی گرفتی، حالا این سری سریه بعد خونه تو ببینی، مثلا داری مثلا نمیدونم جشن گرفتی، داری حال میکنی، هر چی ببین، فان قضیه رو ببین. اون موقع دیگه ناامید شدنه، استرس گرفتنه، نمیدونم حال بدیه برات وجود نداره، حال بدیه برات وجود نداره. پس تجسم خلاق مؤثر یعنی که 21 روز یک کاری رو، یک تصویری رو دائم ببینی و بری تو اینترنت راجبش سرچ کنی، تصاویر واقعی حالا ببینی، فقط تو ذهنت نبینی. بچه‌ها تا اینجای جلسه چجوری بود؟ عالی عالی عالی، دم بچه، یکی بچه ها گرم اینجا ریاکشن زد، یه دونه لایک داد اومد بالا. اینجا بچه ها ریاکشن های قلب و لایک و دیسلایک و اینا هم هست، میتونید بدید بیاد بالا. ممنونم، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب خب دوستان، اینجا رو دقت کنید، تا اینجا هر چی که گفتم مقدمه بود. بریم سر اصل مطلب. یه آزمایش تأثیرگذاری ذهن بر دی ان ای وجود داره. یعنی چی؟ اومدن یک قسمت از یک بافت دی ان ای، یک قسمت از یک فردی رو درآوردن در یک شیشه یا بشر در واقع تمیز قرار دادن، درش هم بستن که ایزوله بشه، در یک پک ایزوله، در یک اتاق ایزوله 2300 کیلومتر دورتر از این آدم، در یک اتاق آزمایشگاهی. این آدم که 2300 کیلومتر اینورتر بود، تاثیر ذهنیت بر دی ان ای رو دارم به شما میگم. اومدن تصاویری بهش نشون دادن راجع به خشم، راجع به عصبانیت، راجع به حال بد، راجع به تصادفات، راجع به جنگ، راجع به خونریزی، هر چیز بدی که، هر تصویر ناگواری که احساس بد در ما ایجاد میکنه. شروع کردن این تصویرها رو بهش نشون دادن. به کی؟ به اون آدمی که داشت آزمایش میشد و دی ان ایش 2300 کیلومتر اون برتر در اتاق ایزوله، در ظرف ایزوله، در بشر ایزوله بود و هیچ دسترسی نبود. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. دی ان ای میگن یک بافتی داره و یک در واقع میشه گفتش که بافتش مشخصه. اینی که این ور داشتن این تصویرها رو بهش نشون میدادن، اون طرف و داشت حالش بد میشد، به هم میریخ روحیش، اون طرف دی ان ای شروع کرد در هم رفتن و مچاله شدن و بعد اومدن براش تصاویری از کودکیش، مادرش، جشنای تولدش، دانشگاهش، فارغ التحصیلیش، تصاویر شاد، تصاویر دلگرم کننده، تصاویری از ازدواجش، تصاویری از حال خوب، فیلمای کمدی، اینا پخش کردن و نتیجه عجیب بود. دی ان ایش توی اون 2300 کیلومتر اونورتر از اون حالت به هم چلیده شده و رفته تو هم باز شد و یک به حالت بافت، از بافت خودش هم قشنگتر شد. یعنی بافتش اگر اینجوری بود، توی حالت بعد مچاله شد، تو حالت چیز این بافت بازتر شد، یه حالت خوش فرمتر شد دی ان ای. و دانشمندا خیلی تعجب کردن چه جوریه که این دی ان ای وصل نیست به این آدم، هیچ سیمی هم وجود نداره، چه جوریه که اینجا احساسش تغییر میکنه رو دی ان ایش تاثیر میذاره. و بعد به این نتیجه رسیدن آقا ما اصلا جسممون به ظاهر متصل به همه، در صورتی که ما یک توده انرژی متراکم شده ایم. و بعد اون قانون ای مساوی است با MC2 انیشتین مطرح شد که همه چی انرژیه، هر جرمی رو به مجذور سرعت نور ضرب بکنی تبدیل به انرژی میشه. یعنی هر جرمی رو به مجذور سرعت نور ارتعاش بهش بدی تبدیل میشه به انرژی. پس انرژی و جسم یا انرژی و جرم با همدیگه در ارتباطن. فقط انرژی یک حالت معنوی و کوانتومی سطح بالای یک جرمیه که ارتعاش زیادی داره. و اینه که میگن شاد بودن، حال خوب، نشاط داشتن ارتعاش شما رو رشد میده و حال بد، اخبار، نگرانی، الان من بدبختم، الان من بدهی دارم، الان من بدهی ما از کجا جور کنم، میونسی دلم الان نمیدونم فلانه، میونسی دلش خوشه، اینا این ارتعاش شما رو هی میاره پایین. حالا جالبه این آزمایش رو بازم انجام دادم، غیر از خود این آدم اومدن، این راجب تاثیر فرد روی دی ان ایش بود که ارتعاشات روحیش که میره بالا دی ان ای شکل خوبی میگیره و ارتعاشات روحیش که میاد پایین شکل بدی میگیره. و این تحقیق رو بازم ادامه دادن با چند نفر دیگه. چجوری؟ به چند نفر دیگه گفتن بیایید کنار این آدم بشینید و شروع کنید حالا شما بهش اطلاعات منفی بدید. دی ان ای اون آدم اونجا تغییر کرد دوباره. حالا تحقیق و بار سوم انجام دادن با این تفاوتی که این آدم رو از اینجا برداشتن، دی ان ایش اونجا بود، به چند نفر گفتن، این نشونشون دادن، گفتن این دی ان ای یه آدمیه، خب این دی ان ای رو گذاشتن دوباره تو همون 2300، گفتن همه تون حالا روی اون دی ان ای تصور کنید و شروع کنید به چرت و پرت گفتن، به چیزای منفی گفتن، مزخرف گفتن، در حالی که ذهنیت اون، یعنی تصویر رو هی میدیدن دی ان ای اونجا وجود داره. و جالبه اینا داشتن راجع به خودشون بدبختی ها و گرفتاری ها صحبت کردن، رو دی ان ای اون بدبختی که داشتن تجسم میکردن تأثیر میذاشت و گفتن حالا شما بیاید شادی بکنید، همین که دارید فیلم شاد میبینید، حالتون خوبه فلان، اون تصویر دی ان ای یارو هم یادتون باشه، براش انرژی بفرستید و دیدن اون دوباره دی ان ای باز شد. ببین دی ان ای یه نفر دیگه، اون که نیست، توی یه فضای دیگه چند نفر نشستن رو اون دی ان ای تجسم میکنن و اصلا بریدن محققین که چقدر بحث کوانتوم انرژیک وجود داره در دنیا که علم هنوز نتونست ثابت بکنه چرا این اتفاق میفته. این میدونی کدوم قضیه است؟ این همون همیاران انرژیکی بچه های دوره رشدن که وقتی یه مسئله پیش میاد دور همدیگه میشینیم مراقبه میکنیم، اثر خیر میفرستیم، دعا میفرستیم، میبینی؟ طرف نه تو فضای ماست نه براش میفرستیم و اون دی ان ای شکل میگیره. اثر دعا، اثر نیایش، اثر انرژی مثبت و اثر منفی همه این مواردی که گفتم تو زندگی خودمون، روی جسممون داره تاثیر میذاره، روی جسم دیگران تاثیر میذاره. پس اینه که پیامبر میگه آقا دعای خیر برای دیگران بکنید. اینه که امام صادق میگه با زبانی که گناه نکردید خواسته هاتون رو بخواید. بعد میگن آقا ما که همشون با زبان خودمون گناه کردیم. میگه نه، بگو پدرت، مادرت، دوستت، یکی دیگه برات دعا کنه، چون با زبان اونا گناه برای تو انجام نشده و اونا وقتی برات دعا میکنن تأثیر میذاره. و بعد ببین اینو 1400 سال پیش اومدن ائمه ما گفتن، حالا نمیتونستن بگن آقا این تأثیرات کوانتومی داره. حالا تو نگاه کن در شبانه روز داری چه اخباری میبینی، چه سریالی میبینی، چه اتفاقیه، چه ناامیدیه، چه بدبختیه، گیر چی افتادی؟ خب بعد دی ان ایت که هیچی، حالت که همش مریضه، بیحالی، اتفاقای ناگوار میفته، اینا که هیچ. برو ببین چه کار داری میکنی اصلا تو زندگیت. بعد میخوای لیست اهداف، بعد میخوای خواستات محقق بشه، عزیزم فرکانست پایینه، ارتعاشت انقدر پایینه اصلا نمیرسه به اون خواسته، حالا میشینی تجسم میکنی؟ خب معلومه بعدش افسرده میشی. تو هینه این که باید تجسم بکنی، باید رو ارتعاشت هم کار بکنی. یعنی چی؟ یعنی جنبش داشته باشی، تکاپو داشته باشی، حال خوب داشته باشی، مثل یه منتظری که منتظر مهمونش بیاد، هی همه چیزو آماده میکنه. فکر کن عشقت داره میاد، داری میری سر قرار با یه عشقی، داره پسرت، فرزندت، عزیز دلت، همسرت، شوهرت، زنت، بچت، هر چی که عاشقشی، چند وقت ندیدیش، دو ماه، سه ماه، یه سال ندیدیش، این گفته ماما من دارم میام، عزیز دل من دارم میام، هی میری در رو باز میکنی ببینی اومد، هی پیام میدی کجایی. ببین این بیتابی و بیقراری تو برای رسیدن به خواسته هاته که نتیجه میده. حالا میشینی تجسم میکنی که خونه اینجوری، ماشین اینجوری، یه 10 روز 20 روز هم میکنی، بعد هیچ کار عملی هم نمیکنی برای رسیدن به خواستهت، 2 و 3 هیچ کاری هم برای رشد ارتعاشت نمیکنی، همجوری نشستی. ما چه بدبختیم، خدا چه تقدیر بدی برای ما نوشته. ازم همه چیز قانونه، همه چی قانونه، تو طبق قوانین جهان هستی پیش بری بردی. همین امروز شما باید دیگه تجسمی که انجام میدید در جهتش یه اکشنی هم داشته باشی، یعنی اکشن پلن داشته باشی برای رسیدن به اون خواسته. بلا هم بشینی بنویسی چی کار بکنم به اون خواسته برسم. 10 میلیارد پول میخوای الان بر اساس ذهنیت موجوده، چجوری میتونی اون 10 میلیارد رو به دست بیاری؟ بنویس، با ذهن محدودت هم بنویس چه کار میتونی بکنی. بعد از اون طرف نگو خب من نمیتونم، آقا با این کارا اصلا نمیتونم. باید این تمام این محکوم کردن و you lose what you condemn، تو از دست میدی هر چیزی رو محکوم کنی. بلافاصله مهر زدی، درشو بستی، دی ان ای رو چولیدی، به هم رفته. چولیدی دی ان ای رو، تو هم پیچ کردی، رفته. بلافاصله باید نهیب به خودت بزنی، نه اینجوری نیست، میشه، میاد اون که باید بیاد، میشه اون چی که باید بشه، به وجود میاد اون که. من از الان وضعیت مالی و روابط هر چی داری رو بذار کنار، پشت در این کلاس باید بذاری، از این کلاس انرژی بگیری، هر رو بری اونو درستش کنی. تو با یه دیدی نگاه کن که اصلا مسائل وجود نداره. تو اگه محدودیت زمانی، مکانی، جسمی، روحی نداشتی، چجوری خواستات رو برآورده می‌کردی؟ با همون حال میخوام بنویسی، غیر از اون حال میخوای بنویسی، تجسم بکنی، غیر از اون تجسم یه خورده تحرک کن، برو پیاده روی، برو ورزش، برو یه کاری بکن، یه اکشن پلنی بزن واسه رسیدن به خواستات. به میزانی که تو برای خواسته های خودت احترام واقع در واقع قرار میدی و براشون ارزش قائلی و درون خودت با همه وجودت بیقرار رسیدن بهش هستی، درون خودت بیقرار آمدن اون عشقت هستی که اون محبوبت، اون ماشین، اون خونه است، اون وضعیت کاری، بیقرارش، بیتابشی و میدونی میشه و ناامید نیستی و مطمئن نمیشه، خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنی اتفاق میافته. و برای بالا بردن ارتعاش وجودیت که آخرین نکته این جلسه است، شما یا اللحاظ تحرک مغزی باید ایجاد کنی و تحرک جسمی، دو تا مورده که ارتعاشت رشد پیدا بکنه. تحرک مغزی، خب ببین، یه سری ها مواد میزنن. چرا مواد میزنن؟ توهم میزنن اینا، چون اومدن اون نورون های ذهنشون در اثر مصرف مواد شلیک های عجیب غریبی میکنه، اصلا توهم و تجسم های توهم گونه میزنن. خب یه کارش مواد زدنه که اصلا تو بیس کار ما نیست. یه موردش هیپنوتراپیه، بری پیش هیپنوتراپیست ها، اونا کمکت بکنن برسی به این ناحیه که ذهنت، این نورون های آینه ای از اتفاقای گذشته، ترسای آینده رها بشه، نواقع روانکاوی بشی، که من خیلی پیشنهاد میکنم دوستانی که اگر میخوام واقعا یه اساسی از بیس تغییر بکنن، حتما 1 سال برن روانکاوی، هر هفته 1 جلسه، ماهی 2 تا 3 جلسه، و اصلا از بیس. البته خب هزینه خیلی زیادی هم داره، هزینه خیلی زیادی هم داره. مورد بعدی دستگاه نورو فیدبک که ارسال پارس های بگم تو دوره خودمون بچهای دوره رشد میدونن، خانم مصوری که روانشناسی خوندن، دکترا هم شرکت کردن که انشالله بهترین دانشگاه هم قبول میشن. ایشون کارشون بحث کار با دستگاه نورو فیدبک که دستگاه نورو فیدبک پارس هایی رو میفرسته روی نورون های ما که یه سری خلقیات ما، رفتارهای ما، یه سری چیزها رو تغییر میده. البته این هم یه عامل بیرونیه باز و هزینه‌ش هم نمیدونم چقدره، ولی خب هزینه داره و دستگاه خوب، دستگاهاش هم معمولا توی ایران کم پیدا میشه. اما برای تحرک مغز یک کار خیلی ساده، راحت، بدون هزینه، در دسترس همیشگی وجود داره که شما هر روز میتونید انجام بدید، تو همین وضعیت مالی، تو همین وضعیت جسمی، تو همین وضعیت منزل، تو همین خونه، تو هر جایی که میتونید برید سفر، همراه خودتون ببریدش و تأثیرش بسیار به مراتب موثرتر از نورو فیدبک و هیپنوتراپیک و مواد زدن. فکر میکنید چیه اون؟ دقیقاً خانم لواسانی زدن تو خال. مراقبه سطح ارتعاش ذهنی شما رو چنان بالا میبره سطح ارتعاش ذهنی شما رو. ببین، شوک گذاری، یاد خدا، پیاده روی، همه اینا خوبه، اما ما دنبال این هستیم ارتعاش درونی ما برسه به سطح خواستام. مراقبه، این همه من راجع به مراقبه دارم میگم، راجع به مدیتیشن دارم میگم. بشینید یه جایی آروم، نفس عمیق بدید داخل و نفس شکمی و بیرون بدید. بشینید دستا رو پا، 5 دقیقه اول صبح که خواب بلند میشی، 5 دقیقه قبل از که بری صبحانه بخوری بپوشی بری یا قبل خوابت بشینی. یه جایی حالا میتونی بشینی راحت یا چارزانو بشینی و تکیه بدی پشت، اوائلش تکیه بدی ولی بعد از یه مدت باید خودت کمرتو صاف نگه داری و این باعث میشه که ناخودآگاه شما برسی به نقطه‌ای که نقطه توافق با درونه، نقطه آرامش درونه، نقطه‌ای که ترس و استرس و استراب نیست، نقطه‌ای که انگار اومدی تو آغوش مادرت وقتی متولد شدی، انگار اومدی خونه پدریت، دیدی حالت چقدر خوب میشه، انگار از همه مسائل رها شدی و این مراقبه انقدر حالتون رو خوب میکنه و هر موقع ذهنتون خواست پرش پیدا کنه خودتون ناخودآگاه بگید در واقع به نفس کشیدنتون توجه کنید که این افکار میان و میرن، باهاش درامیخته نشید، احساساتی نشید و اجازه بدید انقدر بیاد. به قول یکی از دوستان عزیزم میگه مراقبه مثل یه پریه که شما روی مسائل خودتون دارید میکشید و آروم آروم داره این مسائل پاک میشه و خیلی مراقبه عمیقه. بله خانم عرفان منش، مراقبه‌ای که ما شبا داریم بی‌نظیره. حالا فکر کنم از امشب بچه‌ها جدیت بیشتری بگیرن ساعت 23 و 11 دقیقه یا 11 و 11 که این مراقبه رو با همه وجودشون انجام بدن و انرژی کوانتومی خودشون رو برای اون عزیزی که قرار شبا دعا بکنیم بفرستن. بسیار بی‌نظیره. این مورد تحریک مغزی است. این مورد تحریک مغزی هست دوستان. مورد بعدی برای بالا بردن ارتعاش، در واقع بالا بردن ارتعاش ذهنی بود. دومی ارتعاش جسمه. چجوری جسم خودمون رو دوباره ارتعاشش افزایش بدیم؟ بعضیا نیروزا میخورن، انرژی در واقع نوشابه های انرژیزا میخورن. دوستان توجه کنید به کلاس، حالا دیگه ساعت اون مراقبه دیره و اینا رو تو دوره خودمون صحبت میکنیم توی گروه. الان توجه کنید به صحبت من، به دوستان گفتم حالا دیره اونجا توضیح دادم کسایی که من خودم الان چند شب ساعت 10-10:30 میخوابم خب، ولی بهتون گفتم چه کار کنید که تو اون تایم حتی خوابی تو مراقبه شرکت کنید. بازم بگید امشب امروز تو کانال خانم هیدریان بگید من دوباره تو کانال یه صوت بذارم بچه‌ها متوجه بشن، اگر خواب دیره که خب مثلا بعضی چیزا واقعا ولی دوستان یه چیزایی میگه دادم به جوش میاره واقعا. راجع به تحریک جسمی من دارم صحبت میکنم. بعضیا انرژیزا میخورن، بعضیا مواد میزنن، بعضیا نمیدونم یه چیزی میخورن که روی متابولیسم بدنشون تاثیر میذاره که جسمشون قوی بشه، یا مثلا مولتی ویتامین، مواد مغذی، ورزش منظم و پیاده روی مثلا 20 دقیقه پیاده روی بی نظیره که تحرک ارتعاش جسمی شما رو بیاره بالا، و همراهی با دوستان پر انرژی. یعنی شما تو جمع دوستای پر انرژی میرسینی اصلا انگار متحول میشه هم جسمت، اصلا دیگه اصلا فکر نمیکنی کمر درد داری، پا درد داری، زانو درد داری، وقتی میری پیش اینا انگار میگی میخندی پر انرژی ان شادن. شما بعد مثلا مسافرت میری میگی آقا اینا همش میخوان از صبح بلند شن برن اینور من جونشو ندارم، بعد میری میبینی تو اون 3-4 روز اصلا تو یه آدم دیگه شدی، بعد میای خونت چون تفکرات اون خونت دوباره حاکم میشه برمیگردی ست میشی رو حالت قبلت. و چه اتفاقی افتاد وقتی که رفتی اونجا با دوستات گشتی؟ اون انرژی اونها رو تو هم تأثیر گذاشت. پس بهترین حالت یک، مراقبه برای بالا بردن ارتعاش ذهنیه. دو، ورزش منظم، پیاده روی و همراهی با دوستان پر انرژیه که جسم شما رو تقویت کنه. و دوستان خواهش میکنم امسال روی رژیم غذایی، رژیم ورزشی و رژیم ذهنیتون کار کنید. رژیم ذهنی 30 روزه رو یادتونه بتونی آموزش داده بودم دیگه، دوستانی که تو دوره‌های ما نیستن به پشتیبانی تو تلگرام پیام بدن. رژیم 30 روزه ذهنی، این در واقع مستر کلاس رو به صورت هدیه بهتون تقدیم بکنن. پس رژیم خدمتتون عرض کنم که ذهنی، رژیم ورزشی و رژیم غذایی امسال بهش خیلی دقت کنید، چون جسم اگر خوب کار نکنه مثل ماشینی که موتورش سالمه ولی بدنه و جسمش و همه چیزش در و داغونه، نمیشه راه بره. و یا بعضی ماشینا جسمشون سالمه، موتورشون داغونه، همش توامان با هم باشه. و مورد آخر بحث کلمات. دوستان کلمات معجزه میکنه در زندگی شما. اون چیزی که ضمیر ناخودآگاه شما رو برنامه‌ریزی میکنه کلماته. خیلی تفاوت هست بین دوست داشتن و عاشق بودن. خیلی تفاوت ارتعاشی وجود داره بین اینی که دوست دارم به یه خواسته برسم و یا متعهدم به اون خواستم برسم. خیلی تفاوت فرکانسی و ارتعاشی وجود داره بین کلمه این که من میخوام به اهدافم برسم یا قطعاً به اهدافم میرسم. خیلی تفاوت فرکانسی وجود داره بین اینی که بگی خدا آرزوهای منو برآورده میکنه یا این که بگی که خب خدا پس کی آرزوهای منو برآورده میکنه. خیلی تفاوت فرکانسی وجود داره بین اینی که تو بگی موقعی که داری به یه نفر میرسی بگی خدا قوت یا بگی خسته نباشی. خیلی تفاوت فرکانسی وجود داره شما وقتی که میخوای یه دعایی برای دیگران بکنی فقط بگی عاقبتت به خیر باشه یا بگی حال و عاقبتت به خیر باشه. خیلی این قشنگه، خیلی این قشنگه. دوستان صدا قطعه؟ اگه صدا رو دارید بگید بله. صدا رو دارید؟ صدا رو دارید بگید بله. خب صدا هست. اون دوست عزیزمون یه لحظه بره بیرون بیاد، این آخر دیگه جلسه هست. پس دوستان عزیز خیلی روی واژگانتون باید کار کنید. واژگان قدرت ایجاد میکنه برای ذهنتون. من همیشه میگم بچه اگر واقعا میخواید پاور آف وکابیولری، قدرت واژگانتون، که توی مینی دوره یه جلسه کاملا راجع به قدرت واژگان صحبت کردم، و اگه واقعا میخوای در واقع زندگی تغییر بکنه واقعا تو باید واژگانتو تغییر بدی. و یه کاری که واقعا اگر بتونید بکنید زندگیتون تغییر میکنه، کسایی که میخوان رو قدرت واژگانشون کار کنن، من میگم یه ریکوردر مثل این 24 ساعت روشن بذار کنارت باشه، بعد برو یک هفته تحلیل کن تو اون 24 ساعت تو چه جوری حرف زدی، فقط چیا رو گفتی. حالا ریکوردر نمیتونی بذاری، گوشی تو روی ریکورد بذار، وایس ریکوردر داری دیگه، برنامه داره میزنی، 24 ساعت صوت خودتو ضبط کن، بعد برو آنالیز کن یه هفته 10 روز که چیا رو گفتی. اصلا خودت تعجب میکنی من این حرفا رو زدم، من این چیزا رو گفتم، چرا اینجا فعل جمله رو نبستم، چرا اونجا، البته یکی از تمرینات فن بیان هم هستا، چرا اینجا جمله رو نگفتم، چرا اینجا مثلا این جمله رو به جاش این کلمه رو اینو نگفتم، چرا بعد این اصلا چه کلماتی گفتی. بعد خب معلومه دیگه زندگی ما حول این کلمات داره میچرخه. من گرفتارم، بچه‌هام گرفتارن، بچه‌هام بدبختن، می‌خواستن خیر برسونن، بیچاره شدیم، اینجا اونجوری شده، کارمون ریه، همش همین باشه، خب زندگی همینه. ولی اگر دائما از جملات و واژگان انرژیزا، یعنی انرژیکی بالا، ارتعاش بالا استفاده می‌کنی، سطح وجودی تو هم ارتعاش پیدا می‌کنه. خب دوستان عزیز ممنونم ازتون. جلسه دوم همینجا به پایان رسید. امیدوارم این نکاتی که امروز گفتم رو رعایت بکنید. تمرینتون برای امروز این هست که خواسته هاتون رو یک بلند پروازانه کاملا امروز یک لیست از خواسته هاتون بنویسید، بدون ترس، بدون تردید، بدون تعلل این کار رو انجام بدید. قانون 5 ثانیه رو اجرا کنید. به محض این که یک تصمیم میخواید بگیرید بلافاصله اجراش کنید. و اینایی که میگن زود تصمیم میگیرن، زود اقدام میکنن، شکست میخورن، اینا کسایی هستند که قبلش خوب تحقیق نکردن. خوب تحقیقتون رو انجام بدید، حالا به مرحله تصمیم رسید سریع اجرا کنید. مورد بعدی این که پس تمرینتون شد، یک بلند پروازانه بنویسید، دو قانون 5 ثانیه رو رعایت کنید، سه تحرک مغزی و جسمی این در واقع امروز برای خودتون ایجاد کنید، با مراقبه، با مدیتیشن، با حال خوب. و همین، امیدوارم هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. ممنونم ازتون، مرسی که هستید، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. و اینکه الان میخوام یک استوری بذارم و تو استوری از نظرات شما حتما استفاده بکنم. خب سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، جلسه دوم چالشمون هم تموم شد. بچه جلسه چطور بود؟ از 1 تا 10 چه امتیازی میدید به جلسه؟ فوقلاده عالی، مرسی. 10 10 10 10، دوباره از این عددهای هزارتایی، صد هزارتایی، میلیاردتایی. ممنونم ممنونم، عالی، خیلی ممنون. خدا قوت، خدا قوت. دم همتون گرم، دم همتون گرم، خیلی دوستتون دارم. دوستان نکاتی که گفتیم رو با همه وجودتون انجام بدید و این رو بدونید، این نکات، این چالش‌های سرخیزی زندگی شما رو تغییر میکنه. خیلی دوستتون دارم. هر جا هستید حال دلتون خوب باشه دوستان. با بچه‌های چالش صبحگاهی با شما عزیزان خدافظی میکنیم فعلا. خب خدا رو 100,000 مرتبه شکر دوستان، خیلی مخلصم. ایشالله که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. الله یکتا نگهدارندتون باشه. یا علی مدد. بچه ها فیدبک های خودتون رو به شماره 0935-863-3671 که شماره پشتیبانی ما هست، توی خدمتتون عرض کنم که وبسایتمون، میان وبسایت، توی تلگرام ایتا کلا پشتیبانیمون 0935-863-3671. حتی پیامک هم میتونید بزنید. آقای بندلو خیلی مخلصیم، آقا هستید، خانم هستید، حالا سعید بندلو، منم خیلی ممنونم ازتون. بله، حالا یه اشتباهی لفظی اون موقع بود چون اینجا انگلیسی نوشته و خب اون موقع نمیتونستم دیگه. ممنونم ازتون، انشالله هر جا هست. آقای بندلو، آقای بندلو حالتون خوب باشه، انشالله زندگی بر وفق مرادتون باشه آقای بندلو و امروزتون بی نهایت عالی باشه آقای بندلو و انشالله یه روز بسیار عالی و هفته عالی داشته باشید آقای بندلو. انشالله جبران اون کلمه باندلو دیروز شده باشه. خیلی مخلصیم، چاکریم، یه دونه ای به مولا خودتی عزیزم. مرسی از دوستان. یا علی مدد. هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.